لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آیه‌ای که تلاوت نمودم از سوره مبارکه یونس آیه 35 است. در این آیه شریف نکات بسیار حائز اهمیتی وجود دارد و انسانها را راهنمایی می کند و توجه می دهد به این نکته که بیندیشند و مقایسه کنند میان دو دست از افراد، افرادی که به سوی حق هدایت می کنند و افرادی که چنین نیستند. قدرت توانایی هدایت مردم به سوی حق را ندارند، بلکه خود اونها شایسته این هستند، نیازمند این هستند دستگیری شوند و مورد هدایت و راهنمایی قرار بگیرند. اونگاه می‌فرماید شما تصور کنید، بیندیشید، ببینید عقل شما کدام یک از این دو را برمیگزیند و پیروی می‌کند. افمن یهدی الی الحق، اون کسی که به سوی حق هدایت می‌کند، احق ان یتبع، چون این کسی احق و سزاوارتر است که مورد تبعیت و پیروی قرار بگیرد. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که چنین نیست. لا یهدی یعنی لا یهتدی، در اصل لا یهتدی بوده. لا یهدی الا ان یهدا، مگر این که دیگران او را راهنمایی کنند و راه ببرند. فما لکم کیف تحکمون، عقل شما چی میگوید؟ داوری با عقل خودتون، کیف تحکمون، چگونه قضاوت و حکم میکنید؟ در این آیه شریف یک گروه قابل تصور هستند به نام یهدی الی الحق، گروه دیگر در مقابلشون هستند، یعنی لا یهدی الی الحق هستند. حالا انسان میان این دو دست واقع بشود، عقل او به او چه میگوید؟ میگوید قطعا تبعیت و پیروی بکنید از کسی و یا کسانی که یهدی الی الحق میکنند، یعنی مردم را به سوی حق هدایت میکنند. در خصوص امام حسن مجتبی علیه السلام در جلسه پیشین نکاتی یادآور شدم، با توجه به کلیت این آیه هم میخواهم نکاتی در این جلسه درباره امام مجتبی علیه السلام تذکر بدهم. اما کلید واژه‌ای که در این آیه هست اول توضیح بدهم و اون کلمه حق است. یهدی الی الحق یعنی کسی که هدایت می کند به سوی حق. حق در قرآن کریم در 6 معنا استعمال شده است، به کار رفته است. اصلا کلمه حق در لغت به معنی ثابت و استوار است. خدا را حق می گویند چون ذاتش ثابت و استوار و پایدار است. آن که تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی، به قول نظامی گنجوی درباره پروردگار عالم سروده است. پس یک معنای حق به معنی ثابت و استوار پایدار، یک معنای حق به معنی درست و صحیح و مطابق با واقع که در مقابل باطله. پس یک حقم داریم در مقابل باطل. وقتی که در مقابل باطل باشد به معنی راست و درست و مطابق با واقع. سومین معنی حق به معنی شایسته و مناسب در مقابل ناشایسته و نامناسب. چهارمین معنای حق به معنی راست در مقابل دروغه. پنجمین معنای حق به معنای سهم و بهره مناسب هر کسی است که مربوط به اون شخص می شود، مثل این که مثلا می گوید آقا حق من این است، حق شما آن است. اینجا حق به معنی سهم و بهره هر کسی است. ششمین معنای حق به معنی واجب و لازم است. حالا با توجه به این معنای ششگانه‌ای که درباره حق گفتم و در منابع لغوی هم ذکر شده است و در اشباه و نظائری که درباره قرآن کریم علمای مخصوص این علم نوشته اند یادآور شده اند، به این آیه برگردیم. آیه به ما میگوید آیا اون کسی که چنین صفتی دارد یهدی الالحق می کند، مردم را به سوی حق دعوت می کند، آیا چنین شخصی شایسته تبعیت و پیروی است؟ این چنین آدمی احق و شایسته است ان یتبع، این که مورد تبعیت و پیروی قرار گیرد، ام من لا یهدی، یا اون کسی که نه راه به جایی نمیبرد الا ان یهدا، مگر این که راهنماییش کنند، دستش بگیرند. خب طبعا خدای متعال میفرماید عقل خودتون را قاضی قرار بدهید، فما لکم کیف تحکمون، شما چگونه میاندیشید، چگونه داوری میکنید، چگونه قضاوت میکنید، عقل شما به شما چی میگوید؟ این آیه در واقع خطاب به تمام انسانهایی است که زندگی میکنند، از عقلشون باید بهره گیری کنند، بهره برداری کنند، خودشون حق را از ناحق تشخیص بدهند. یکی از مشکلاتی که امام حسن مجتبی علیه السلام داشت در میان مردمی بود که این مردم متاسفانه اکثریت اونها به گونه ای شدند که از حق که مصداقش در اون زمان در واقع مصداق بارز و عینی و روشنش خود امام مجتبی علیه السلام بود، از اون حضرت تبعیت به اون طور کامل و شایسته ننمودند. برنامه و صلح امام حسن علیه السلام چهره واقعی معاویه را آشکار ساخت و ماهیت او را به مردم نشان داد، به طوری که معاویه بعد از قبض نمودن حکومت آمد در کوفه منبر رفت، مردم را جمع کرد و در ضمن یک سخنرانی گفت به خدا سوگند من با شما برای این نجنگیدم که شما نماز بگذارید و روزه بدارید و حج به جا آورید و زکات بپردازید، بلکه به این منظور با شما جنگیدم که به شما فرمان بدهم، فرمان روایی کنم، حکومت بر شما کنم. و عجیبتر این است که در ضمن سخنانش گفت این قدرت حکومت را خدا به من عطا کرده، در حالی که شما شاید ناخشنود بودید ولی خدا این قدرت را به من داده است. بعد اشاره کرد و گفتش که بدونید من این حسن ابن علی را امیدوار کردم، چیزهای را به او دادم و اکنون همه آنها زیر پای من است، یعنی تعهداتی که با او بستم این تعهدات زیر پای من است و به هیچ شرطی هم وفا نمی کنم. این را علناً گفت. منابع تاریخی در این زمینه موجود است و کتاب صلح الحسن شیخ رازی آل یاسین در این زمینه تحلیل های دقیقی دارد و منابع اصلی را هم ذکر کرده است و کسانی که اندک مطالعه مخصوصا در تاریخ طبری داشته باشند این قضایا را می توانند به خوبی پیگیری بکنند. سیاست معاویه در طول 20 سال حکومت سرکوب و زور که البته معاویه از زمانی که از سوی خلیفه دوم تقریبا میشه گفت به مقام فرمانداری شام رسید و بعد تقریبا مقامش بالا رفت و موقعیت استانداری پیدا کرد و بعدن بعد از قتل خلیفه سوم ادعای خلافت نمود، جمعاً میشه گفت 40 سال، نزدیک به 40 سال حکومت کرد. در طول این مدت مخصوصاً در دورانی که ادعای خلافت کرد و تا وقت مرگش هم 20 سال به طول انجامید، در این مدت از هیچ گونه سرکوبی خودداری نکرد. سیاست معاویه در طول مخصوصا این دوران دوم 20 ساله حکومتش تنظیم یک برنامه‌ای بود که همگان را به سوی خود دعوت بکند و موانع را از سر راه خودش بردارد تا اینکه به هدف خاص خودش نائل آید. برخی از شیوخ کوفه یعنی رؤسای قبائل با وجود اینکه از ظاهراً از شیعیان امیرالمؤمنین به حساب می آمدند اما مع الاسف جاسوس معاویه شدند. خبرها را در باب کوچکترین حرکت به معاویه منتقل می کردند، جاسوسی می کردند، خبرچینی می کردند و از اون طرفم معاویه افرادی از اینها را با پول در واقع خریده بود و زمینه کاری به اون جا رسوند که کمتر کسی از شیعیان احساس امنیت می کرد. معاویه به خوبی می فهمید که امام حسن دارای چه موقعیتی است از نظر معنوی و علمی، دارای عرض می شود هدف مقدس و صاحب مکتب به حساب می آید. اون ناچار برای کارهای خودش که امام را کنار بزند از هیچ کاری خودداری نمی کرد و تمام تلاش و کوشش خود را برای تخریب امام مجتبی و یاران او به کار می برد. یکی از کتاب هایی که در زمینه فرزندان آل ابی طالب در واقع نوشته شده است، کتابی است به نام مقاتل الطالبیین، نویسندش ابوالفرج اصفهانی است. این کتاب از کتاب‌هایی است که میشه مورد توجه قرار بگیرد. ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب مقاتل الطالبیین نوشته است که معاویه میخواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد و در انجام این منظور هیچ کس برای خودش جز 2 نفر مزاحم نمیدید. اول حسن ابن علی و دوم سعد ابن ابی وقاص. و کاری کرد سرانجام هر 2 نفر را به شکلی مسموم نمود و از سر راه خودش برداشت. خب تاریخ خیلی تلخی ها و شیرینی ها را نشون می دهد، اما ما در هر حال باید به ملاک های قرآنی توجه بکنیم. در هر زمانی، در هر مکانی، نسل انسان، نوع بنی آدم باید توجه بکنند مخصوصا به همین آیه‌ای که در سوره مبارکه یونس آمده است، افمن یهدی الی الحق احق. در هر زمان و مکانی این ملاک و معیار را مورد توجه قرار بدهند، تبعیت کنند، از کسی یا کسانی که اینها یهدی الی الحق میکنند، مردم را به سوی حق دعوت میکنند. خب در این زمینه هم چند حدیث از حضرت امام مجتبی علیه السلام در این مقام شایسته یاداوری است که قابل توجه از سخنان امام مجتبی علیه السلام. یکی از سخنان امام حسن این است که می‌فرماید و عمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زنده میمانی، زندگی میکنی. یعنی با امید کار کن، با پشتوانه الهی کار بکن، ناامید نشو در زندگی، دلگرم باش. و عمل آخرتک کأنک تموت و ابد تموت و غدا، از اون طرف برای آخرتت به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد. و اذا اردت عزن بلا عشیرتن و حیبتن بلا سلطانن فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل. اگر عزتی بدون بستگان و شکوهی بدون قدرت و سلطنت میخوای، از معصیت و نافرمانی خدا به طاعت و فرمانبرداری خدای عزوجل درآی. این حدیث را مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوارش جلد 44 یادآور شده است. باز از جمله سخنان آن حضرت این است که مکارم الاخلاق عشره، فضائل و مکارم اخلاقی در 10 چیز خلاصه می شود: صدق اللسان و صدق البس و اعطاء السائل و حسن الخلق و المكافات بالثناء و صلة الرحم و تذمم على الجار و معرفة الحق للصاحب و قري الضيف و رأسهن الحيا. این حدیث را من از تاریخ یعقوبی نقل می کنم. تاریخ یعقوبی از منابع قابل توجه است در تاریخ اسلام و برای کسانی که در تاریخ کار می کنند مراجعه به این منبع لازم و ضروری است که در ضمن نکات تاریخی گاهی سخنانی نقل می کند از شخصیت هایی که درباره اونها سخن به میان می آورد. درباره امام مجتبی این حدیث را نقل می کند که فرمودند فضائل و مکارم اخلاقی در 10 چیز است: اول راستگویی، دوم راستگویی در وقت سختی و گرفتاری، سوم بخشش به سائل، به کسی که نیازمند متقاضیه، چهارم خوشخلقی، پنجم پاداش در مقابل کارها و ابتکارات، یعنی کسانی که اهل ابتکار هستند، کارشون مثبت، مورد تشویق باید قرار بگیرند. ششم پیوند با خیشاوندان، همون چیزیست که تعبیر صله رحم از اون در روایات ما و در این روایت به میان آمده است، صله رحم. هفتم حمایت از همسایه، توجه به همسایه. هشتم حق شناسی درباره دوست و رفیق، انسان درباره دوستانش رفیق نیمه راه نباشد. نهم میهمان نوازی که در اینجا تعبیر شده است به قری و ضیف، یعنی صفت میهمان نوازی از جمله صفاتی است که انسان را به فضائل و مکارم اخلاقی پیش میبرد. و دهمین فرمود در رأس همه اینها و رأسهن الحیا، شرم و حیاست که انسان این صفت را داشته باشد، بی حیا نباشد، به قول معروف بی چشم و رو نباشد. در یک سخن دیگری صاحب کتاب تحف العقول از امام مجتبی نقل می کند، قال علیه السلام لرجل، خطاب به یک شخصی، حضرت امام حسن مجتبی فرمود ایاک ان تمدحنی، بپرهیزید از این که در مقابل من تملق مرا بگویید، بپرهیزید که از این که در مقابل من مدح و ثنای مرا بگویید. ائمه ما اینطوری بودند، اجازه نمیدادند افراد در مقابلشون تملق بگویند تا اون فرهنگ تملق را در جامعه نهادینه بکنند. ایاک ان تمدحنی، بپرهیزید از این که مرا بستایید، مورد مدح و ثنا قرار بدهید و خیال کنید من امام مجتبی با این مدح و ثنا و تملق شما خوشحال میشم. بعد فرمود فانا اعلم بنفسی منک، زیرا من خود را بهتر میشناسم، خودم میدونم که در چه پایه و مایه هستم، لازم نیست این همه تملق من بگید. او تکذبنی، یا اینکه مرا تکذیب بکنی، دروغگو بشماری، انکار بکنی، من خودم را میشناسم. بعد فرمود فانه لا رأی لمکذوب، چون انسانی که مورد انکار قرار میگیرد دیگر رأی و نظر و عقیده ای برای او نمیماند. او تغتاب عندي احدا، بپرهیزید از این که نزد من غیبت و بدگویی از کسی بکنید. امام علیه السلام اجازه نمیداد کسی در نزدش دیگری را غیبت کند، بدگویی کند، و این هم درسی است برای همگی ما. بعد از جمله سخنان آن حضرت که خیلی جالب توجه است، فرمود هلاک الناس فی ثلاث، سه چیز است که مردم به وسیله اون سه چیز به هلاکت میرسند. اول الکبر، دوم الحرص، سوم الحسد. کبر، تکبر، خودخواهی، خودپسندی. الحرص، آزمندی، دلبستگی شدید به مال و ثروت و قدرت و ریاست و دنیوی. الحسد، حسد ورزی که چشم رشد و ترقی دیگری را نداشته باشی. بعد فرمود الکبرو بهی هلاک الدین و بهی لعن ابلیس، کبر و تکبر سبب نابودی دین می شود و همین گونه شد که ابلیس ملعون شناخته شد و مورد لعنت و طرد الهی قرار گرفت. بعد فرمود الحرسو عدو و نفس و بهی اخرج آدم من الجنه، حرص دشمن جان آدمی است و به واسطه حرص بود که آدم از بهش خارج شد. اون همه میوه ها و خلاصه چیزهای قابل استفاده بود، خدای متعال نهی کرد او را از اون شجره ممنوعه، اما حرص و آزمندی وجود آدم و حوا سبب شد که توجه نکنند و از مرز خودشون خارج شوند و این حرص ورزی سبب شد که از بهشت اخراج شوند. بعد فرمود الحسد و رائد و سو و بهی قتل قابیل و حابیل، حسد در واقع سررشته تمام بدی هاست و به واسطه آن قابیل برادرش هابیل را کشت، چون به او حسادت ورزید. در ادامه این حدیثی که نقل کردم از کتابی است بسیار ارجمند به نام تنبیه الخواطر و نزهة النواظر که مربوط به قرن هفتم هم هست. نام دیگر این کتاب مجموعه ورام بهش میگویند. کتاب بسیار پر اهمیتی است در حدیث و اخلاق. امام مجتبی باز هم فرموده است: اوصیکم بتقوی الله، شما را سفارش می کنم به تقوای الهی، به پرهیزکاری و پروا از این که گناه نکنید، به معصیت نیفتید، و ادامت و تفکر، و توصیه می کنم شما را به اندیشیدن، این که بیندیشید، تفکر بکنید، از تفکر باز نیستید. فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَأُمُّهُ، زیرا تفکر و اندیشه پدر و مادر تمام خیرات و حسنات به حساب می آید. و در حدیث دیگری آن حضرت فرموده اند: صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبوک. این حدیث را مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 78 آورده و میگوید من این حدیث را از کتاب کشف القمه علی ابن عیسای اربلی نقل میکنم که اون کتابم البته مستقلا خودش چاپ شده است، معروف است. امام مجتبی فرموده صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبو، چنان با مردم همراهی کن که دوست داری با تو همون گونه همراهی کنند، چنان با مردم مجالست کن که دوست داری مردم با شما همون گونه مجالست کنند. یعنی هر خیری که برای خودت میخواهی برای دیگرانم بخواه، هر شری که برای خودت نمیخواهی برای دیگرانم مخواه. و این درس بزرگی است که امام مجتبی علیه السلام به همگی ما می آموزد. خدای متعال به همگی ما توفیق پیروی از مکتب اون امام همام مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.